الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روايات غیبت از یک نظر به سه گروه تقسیم شد. یک دسته روایات است که غیبت رو تفسیر میکند، یک دسته روایات است که غیبت را تحریم میکند، یک دسته روایات است که موارد استثنایی رو بازگو میکند. اما روایاتی که غیبت را تحریم میکند خودش به چند گروه تقسیم میشود. در لسان بعضی از این نصوص عنوان خاص اخذ نشده است، فقط غیبت تحریم شده که غیبت اشد من الزنا است، غیبت اداب و کلام نار است و مانند آن. اما مغتاب اصلا ذکر نشده که غیبت چه شخص چه گروهی محرم است، فقط غیبت محرم است. اگر بتوان از حذف متعلق عموم استفاده کرد، می شود که غیبت مطلقا محرم است الا ما خرج به دلیل. و اگر استفاده کردیم که نصوص در صدد بیان حکم از اون جهت نیست، از جهت متعلق نیست، فقط نفس الغیبه را مطرح کرده است و از جهت مغتاب ساکت است و در صدد بیان نیست، نمی شود از باب حسب المتعلق یدل علی العموم عموم یا اطلاق فهمید. گروه دوم روایاتی هستند که عنوان عقص کرده است، منتها عنوان ناس است، غیبت ناس، غیبت مردم، که این هم میشه مطلقا محرم. طایفه سوم روایاتی است که عنوان مسلم اخذ کرده است که غیبت مسلمان حرام است. بر اساس اینکه مغتاب ناس است و همچنین بر اساس اینکه مغتاب مسلم است، غیبت همه اینها محرم است الا ما خرج به دلیل. طایفه چهارم روایاتی است که عنوان مؤمن را اخذ کرده است. اگر مؤمن در زمان و زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همون معنای مسلمان باشد، قهرن روایاتی که عنوان مؤمن در اونها مأخوذ است همسان روایاتی است که عنوان مسلم در اونها اخذ شده است. و اگر به تعبیر سیدر استاد امام رضوان الله علیه بعد از نزول آیه ولایت و جریان قدیر، مسئله ولایت و امامت احسد امی سلام الله علیه جزء ارکان ایمان به شمار می آید، از اون به بعد اگر کسی این را نپذیرد مؤمن نیست. رو این حساب مؤمن برابر اون روایاتی که بعد از نزول حکم ولایت و امامت صادر شده است، یعنی کسی که معتقد به همه اجزا و شرایط دین اسلام مخصوصا ولایت باشد، و اگر کسی معتقد به بعضی بود و بعضی معتقد نبود، این مؤمن نیست، بنابراین غیبت او محرم نیست. طایفه پنجم روایاتی است که در او عنوان اخ یعنی برادر ذکر شده است که غیبت برادر روا نیست. اون طایفی که غیبت را تفسیر می کند، در ضمن تفسیر تحریم می کند، در اونجا عنوان اخ را ذکر کرد، یعنی برادر را. این طایفه پنجم هم نظیر طایفه چهارم اگر قبل از صدور مسئله ولایت باشد، هر مسلمانی برادر مسلمان است، اونجا مسئله امامت ولایت مطرح نیست، تا بپذیرن و از این نپذیرن. بله، همین. اگر چنونچه این آیات یا این روایات بعد از جریان نزول ولایت باشد، اونگاه کسی که مؤمن به ولایت و معتقد به امامت نیست مؤمن نیست. ولی اگر قبل از جریان صدور ولایت و امامت باشد، احکامی که کتاب و سنت آورده بودند، هنوز مسئله ولایت و امامت مطرح نشده بود، همگان مسلمان بودند، چنگه همگان مؤمن بودند. از اون روز به بعد مسئله مؤمن به معنای معتقد به جمیع اجزا و شرایط حتی ولایت شد، و اگر کسی معتقد به ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام نباشد، این بعضی از اجزا را ندارد، این دیگه مؤمن نیست. خب بله، نه، منظور آن است که این روایت طایفه چهارم و طایفه پنجم تقریبا یه حکم دارد. در طایفه پنجم دارد که غیبت آن است که برادرت را به زشتی یاد کنی. برادر هم برابر آیه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین را برادر یکدیگر می‌داند. خب پس به من در این طایفه پنجم روش به طایفه چهارم برمیگرده. رو طایفه چهارم و طایفه پنجم غیبت مؤمن را تحریم کرده است، غیبت غیر مؤمن تحریم نشده. بحث در طایفه چهارم و طایفه پنجم از این جهت یکسان است که اگر آیه یا روایتی قبل از جریان مسئله قدیر و ولایت و امامت صادر شده باشد، همه مسلمان های صدر اسلام مؤمن بودند. ولی بعد از نزول حکم ولایت از امیر سلام الله علیه، بعضیا پذیرفتن، بعضیا نپذیرفتن. اونا که نپذیرفتن مؤمن نیستن، اونا که پذیرفتن مؤمنن. از اون به بعد بین مسلمین این توضیح و این دستبندی پدید آمده است. خب مطلب دیگر این است که پس روایات ما این پنج طایفه را دارد. ممکن است فحص بالغ بازده دیگری داشته باشد که ما یه عنوان ششمی هم استنباط بکنیم، ولی این طوائف خمس کافی است. مطلب بعد آن است که بعضی از این طوائف که دلالت میکند بر اینکه غیبت ناس حرام است، که طایفه اولاست، اصل الغیب محرم است و متعلق محذوف است و شاید حذف متعلق دلیل بر عموم باشد، دلالت میکند اصل الغیب محرم است الا ما خرج به دلیل. طایفه ثانیه که دلالت دارد غیبت مسلمان حرام است، نه مؤمن، عنوانش مسلم است نه مؤمن، دارد غیبت هر مسلمانی حرام است بالاطلاق الا ما خرج به دلیل. آیا طائفه ثالثه که مسئله مؤمن و مانند اون را دارد، آیا این مقید اون اطلاق است یا اینا مثبتان هستند؟ یک طائفه میگوید غیبت بالقول المطلق محرم است، یک طائفه میگوید غیبت مسلمان محرم است، یک طایفه میگوید غیبت مؤمن محرم است. اگر لقب مفهوم داشت یا وصف مفهوم داشت، به منزله این بود، چون اگر مفهوم داشته باشد به دو قضیه منحل می شود، یکی منطقی که مفهوم، به منزله آن است که اگر شخص اون مقتاب مؤمن باشد غیبتش محرم است و اگر مؤمن نباشد غیبتش محرم نیست. لکن وصف و لقب که مفهوم ندارن، حد اکثر قصور دلیل است، عدم شمول است، نه حکم به عدم در مورد دیگر. یعنی وقتی در روایات میگوید غیبت مؤمن حرام است، معناش این نیست که همین روایت دلالت دارد که غیبت غیر مؤمن جایز است. تا اگر یه روایتی دلالت داشت بر حرمت غیبت بالقول المطلق، این بتواند او را تقیید کند. این که مفهوم، این که شرط نیست تا مفهوم داشته باشد. حد اکثر لقب است و وصف. اگر لقب است و وصف می شود به همه این طوائف عمل کرد، اینا میشن مثبتات و هیچ کدام مقید دیگر نیست. الان دو تا کار لازم است، یکی نظر مستعنف در روایات باب ببینیم این طوائف چهار پیا پنجگانه از این باب استفاده می شود یا نه، و اگر این تقسیم بندی درست است آیا اینها در صدد مفهوم و تقیید و تضییقند یا مثبتاتند و تقیید نمی شود. این یک. دوم ادله دیگری که بزرگان دیگر بهش استشهاد کردن، مرحوم نراقی بهش استشهاد کرده، صاحب حدائق در رد مرحوم مقدس اردبیلی بهش استشهاد کرده، تا نوبت رسیده به سیدن استاد و مرحوم خویی و اینا هم که قبول کردن، و اون است که اون روایات فراوانی که دارد سب اینها جایز است، طرد اینها جایز است، لعن اینها جایز است، وقیعه اینها رواست. خب این یا به صراحت دلالت میکند بر جواز غیبت مخالف یا بالالتزام. این مقام ثانی بحث است که خارج از نصوص غیبت است، که از جواز سب و طرد و لعن و طعن و امثال ذلک ما جواز غیبت بفهمیم. مرحوم نراقی این راه را دارد طی میکند، چون که مرحوم صاحب حدائق این راه را دارد طی میکند، بعد هم سیدن استاد و مرحوم خویی دارن این راه را طی میکنن. وقت این رو از نصوص غیبت که بگذاریم، از روایات دیگر بخوایم مدد بگیریم، اون را باید یک جا یادداشت کنیم. فضای اسلامی که مسلمان ها را دعوت به وحدت میکند، باید بعتصم و حبل الله جمیعا، این گونه از نصوص هم باید در مقابل بگیریم. ببینیم غیبتی که بازدهش فقط شحنا و بغضا و عداوت و کینه و در گری و به جان هم افتادن است، این با وعتصم به عبدالله سازگار است یا نه؟ و اگر کسی خود هست امیر سلام الله علیه میخواست حکومت تشکیل بدهد، در فضای حکومت اسلامی میگفت اینا غیبتشون بکنید، اگر یه بدی کردن شما فحشا بکنید، این عیب ندارد. چون یکی از آیاتی که به حرمت غیبت استشهاد کردن هم مسئله اشاعه فحشا بود، و برابر آیه سوره مارک نور، والذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. این روایت به برکت مرسله ای که حکم موثقه و مصححه را دارد، برای اینکه ابن ابی عمر از محمد ابن همران نقل کرده طبق اماری صدوق رضوان الله علیه، خب این روایت میشه معتبر. به برکت این روایت اون آیه معنای خوبی پیدا میکند برای حرمت غیبت. خب معنیش این است که والذین یحبون ان تشیع الفاحشه نسبت به شیعه ها حرام است، نسبت به غیر شیعه ها حلال است، که اکثری مسلمین را اونا تشکیل میدن. بعد بگد یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا و اتحدوا و اتصلوا به حبل الله جميعا. شاید منظور آن است که آیا این حرمت تقیید می شود یا نه. شما الان میخواید یه نظام اسلامی داشته باشید در برابر کفر بایستید، ببینید با فتوای صاحب حدائق میشه اداره کرد یا با فتوای مقدس اردبیلی؟ نه، دو طرف است. این بزرگوان دارن دیگر هم از روایات دیگه در استفاده میکنن. ما بحث فقهیمون رو با مصلحت اندیشی خلط نکنیم. اینا اگر بحث فقهی دارن از نصوص غیبت نگذرن. نصوص غیبت این باب 152 هست که تقریبا 4-5 طائفه اساره جمع‌بندی روایات باب غیبت. خب وقتی مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی میرن از باب این که ما در زیارت عاشورا یا امثال زیارت عاشورا سب و لعن اینها را جایز میدونیم، پس غیبت اینها جایز است، از دلیل دیگر مدد میگیرن، خب کسی هم از اون طرف از ادله دیگر استمداد میکند دیگر. خب نه، منظور آن است که اونجا حالا اون با عنوان است نه با اشخاص. بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، این درسته. اونا میگن ما نیستیم. اما غیبت که شما اون کلی رو نمیگید، اول ظالم رو دارن غیبت میکنم که این کسی که میشناسید دارید زشتی را علنی میکنید، غیبت این معناش. اونی که تو زیارت عاشورا امثال زیارت عاشورا دارد، او الی یوم القیامه هست، او مضر وحدت نیست. هر کی بنا ظلم کرده، اینا هم میگن ما ظلم نکردیم، یه عده بودن ظلم کردن کذا و کذا. بنابراین اگر از محدوده نصوص غیبت به نصوص سب و لعن و ترد و طعن تعدی شد، از اون طرف تعدی شد، از این طرف هم میشود به نصوص وحدت تمسک کرد. خب اونگاه انسان میبیند که فتوای مرحوم مقدس اردبیل، مرحوم صاحب مرحوم نراقی صاحب مستند، میگه گروهی، نه تنها مقدس اردبیلی، منتها فتوای مقدس اردبیلی خیلی شاخص شد در این زمینه، چون حمله مستقیم مرحوم صاحب حدائق در طی چند صفحه رو مقدس اردبیلی است. تعرض صاحب جواهر مقدس اردبیلی است. اینه که این الان فتوای شاخص شد. حالا معلوم میشود که یه قداست آمیخته با سیاست است، نه قداست تهجرانه. این طوری که مرحوم صاحب جواهر دارد به مقدس اردبیلی حمله میکند، این جور استشمام میشود که یه تقدس تهجرانه است، در حالی که این فتوای تقدس سائسانه است، نه تهجرانه، متهجرانه. خب همون وقتی که صدر اسلام بود، حالا خود حضرت امیر سلام الله در حکومت میکنند، یه دم او را قبول دارن، یه دم قبول ندارن. میفهمد شما با یکدیگر با کینه زندگی کنی، بعد یکدیگر رو پشت سر هم بگویید، یا یده واحده باشید. همون سفارشی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه کرد که یده واحده باشید، هم یدون واحدتون هم یدون علی من سواه هم یسعاب زمت هم ادنا هم، همون سفارش رو هست می در حکومتاش داشت. اگر کسی بخواهد در برابر کفر بایستد، اولین شرطش اینه که داخل خود را اربن اربا نکنند. خب بنابراین ما الان دو تا کار باید بکنیم، یکی بررسی مجدد روایات باب، یعنی باب 152 از ابواب العشره، ببینیم اینها، این دستبندی که شده تام است یا نه، و آیا اینها مثبتاتند که قابل تغییر نیستند، یا نه مطلق و مقیدند که باید تغییر کرد. بعد هم ببرسیم به اون روایاتی که مسئله طعن و طرد و مخالفت رو دارد، در قبالش هم نصوص وحدت رو داریم، و اون محدوده روایات هم مشخص کرد. بحث در مخالف اهل بیت علیهم السلام مثل ناسبی که انجز میدن کلبس نیست، چون که کافر است، او که مسلم نیست. بله بگن جایزه دیگه. خب حالا وقتی غیبت جایز شد، اونجایی که گفتن غیبت محرم است که نقل مجلس است، اونجا بشه جایز چه خواهد شد؟ برخی ها مواظب بودن دهنشون یه چیز میذاشتن که دهنشون تو مجلس باز نشه، هر حرفی نزنن. یه انسانی که توهیست، برای اینکه بخنده و بخندونه، ناچار از آبروی دیگری مایه بگیره، چون چیکار بکنه؟ حرف علمی که بلد نیست، مجلسش هم که مجلس عالمانه نیست، اون معارف الهی هم که در جمع اینا نیست، ناچار بخندده و بخندونه. اونم که هنر طنز نداره، ناچار از آبرو دیگر را مدد بگیره. خب وقتی گفتن غیبت محرم است، معذالک مبتلا به خیلی است، وای بروزی که بگن غیبت جایز است. اونم شما حساب بکنید در شهرهایی که بعضیا شیعن بعضیا سنین. چرا؟ اگر جایز باشد کینه می آورد، به قدری این غیبت کینه آور است که گفتن شما احتیاطاً برای استحلال طلب مغفرت کنید، تا او زنده است اگه بخواد برید از خودش حلیت طلب بکنید کینه می آورد، بهتر آن است که کفار او همون استغفار باشد. قرار آن است که الان این دوتا کار را باید بکنیم، یکی روایات مسئله است، یکی بررسی و مسئله طعن و سبولن است، و محور بحث هم ناسبی نیست، چون ناسبی که مسلمان نیست. اون کسی که یه بیان نورانی دارد مرحوم خواجه، که همون بیان رو مرحوم علامه در تجدید شرح کرده، فرمود محارب و علیین علیه السلام کفرتون و مخالفوهو فسقه. فرمود اون که در رو در روی است امیر ایستاد یا الان هم می ایستد، این که مسلمان نیست، این کافر است. برای اینکه فریقین نقل کردن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بست امیر سلام الله علیه، فرمود یا علی سلمو که سلمی و حربو که حربی. این اطلاق تنزیل گذشته از این که مسئله کلامی را به عهده دارد، یه حکم فقهی را به همراه دارد، یعنی کسی که با تو جنگ میکند مثل آن است که با من جنگ بکند. این تنزیل معناش آن است که حرب با هست امیر کفرآور است. محارب علیین کفرتون و مخالفه فسقه، اونی که مخالف ولایتش هم فاسقه. خب یه وقت از انسان میگوید به این که اینا فاسقن و غیبت فاسق جایز است، این یه راه فقهی است، راه فقهی است که بعضی از سخنان مرحوم نراقی همسان نراقی مفهم این معناست، این راه فقهی است که اینا چون فاسقن و غیبت فاسق جایز است پس غیبت اینا جایز است. این از موارد مستثنا دارد استفاده میکند، نه اینکه این دلیل نارساست. برخی آمدن گفتن به این که صرف فسق مصحح غیبت نیست، تجاهر به فسق است. بعد گفتن خب اینا متجاهر فسقن دیگر، متجاهر به این مخالفتن. این رای فقهی است، یعنی ادله حرمت غیبت میگیرد، موارد استثناء را که انسان میشمارد، یکی از مواردش آن است که متجاهر به فسق جایز الغیبه است. اینمونه، این رای فقهی است اولا، محذوری هم ندارد، ثانیا برای اینکه شیعه های متجاهر فسق هم جایز الغیبه هست، این رای فقیهانه است. از همون اول آدم بگوید به اینکه این روایت شامل حال مخالف نمیشود، خب این که راه فقهی نیست. شما اون دو طایفه مطلق رو چیکار کردی؟ اینا که مثبتان جای تقیید نیست. بنابراین اگر کسی خواست از محدوده روایات باب غیبت بگذرد، از مسئله طعن و سب و لعن استفاده کند، باید مستحضر باشد که بحث در مخالفین است ولایت نیست، بحث در محاربین نیست، بحث در ناسبی ها نیست، چون اینا مسلمان نیستن. بسیاری از اینها مثل فخر رازی و امثال فخر رازی نصوص ولایت را کاملا، نصوص محبت را نقل میکنه و باورم دارن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اینو کاملا نقل میکنن. حب و علی ینگ صلوات الله سلام علیه کذا و کذا، اینا نقل میکنن، محبتش دارن، منتها براشون روشن نشده که مسئله ولایت به امامت امر نسی و نسبی است، مخصوص است امیر سلام الله علیه است. آیا غیبت اینها جایز است یا نه ادله حرمت غیبت اینها رو به اطلاق میگیرد؟ اون موارد استثناء در این جهت بین شیعه فاسق و بین سنی فاسق فرقی نیست، و اون تسنن فسق است و اینا متجاره فسقن، رو اون موارد استثناء ایشون مدد میگیرن. خب اون راه دیگه است، اگه اون باشد که شیعه های خمس نده هم همینطوره، شیعه های خمس نده هم همینطوره. نه آخه فرق نمی کند که این برای که نحنو اصحاب الخمس اینا اولاد البقایا هستن، خب اون شیعه های که اهل تطهیر مال نیستن هم همینطورن دیگه، تو روایات هم که هست اون تحلیل مخصوص هر امامی است که دست خودش بود، وگرنه تا نوبت به امام آخر که رسید می‌بینیم حضرت فرمود برگردونید به ما. وگرنه الان شما می‌بینید تمام حوزه ها با همه این خمس داره اداره می‌شود. اگه تحلیل باشد که با مال مردم داره اداره میشه، که نصوص تحلیل اونم در خصوص متاجر و مناکه و امثال ذا مساکن است، برای اینکه شیعه ها لتتیب ولادت هم باشه، در زائد از اینها با تخمیس بشه یک، و اون هم یه حکم حکومتی است، به حکم ولایی است، نه حکم ابتدایی. دو باید بررسی کرد ببینیم که هر کسی در اصل خود، هر کدام از ائمه علیهم السلام در اصل خود، چون علم مبسوط الید نبودن، حق مسلمه خودشون رو، حق امامت رو برای شیعانشون برفرض تحلیل کردن. ببینیم امام بعدی هم تحلیل کرده یا نه. میبینیم همونی که امام قبلی تحلیل کرده، امام بعدی که به سمت رسیده است مطالبه میکند. چرا؟ امام بعدی مطالبه میکند. اینا برای حفظ حوزه اسلام و بیزه اسلام مطالبه میکنند. مثل وجود بارک امام زمان مطالبه میکرد، نائب داشت، دریافت میکرد، قبض میداد. چی رو تحلیل کردن؟ اگه تحلیل کرده بودن که قبض نمیدادن، نائب نمیفرستدن، دستور نمیدادن بگیرید. خب حالا روایات دوباره، پس ناسبی خارج از بحث است چون ملحق به کافر است. اون سنی محب اهل بیت، این گرچه معتقد به امامت نیست، باید ببینیم آیا این مشمول ادله حرمت غیبت هست یا نه. البته این سه چهار نکته را هم در اذهان شریفتون باشد تا بیم در جنبندی نهایی چی میرسیم. برای جواز غیبت مخالف به چند دلیل استدلال کردن. اولا به جواز لعن و وجوب تبری از اونها، به اکثار سب بر اونها، به اتهام اونها، این یک دلیل. دلیل دوم که مخالف متجاهره به فسق است، برای اینکه عمل او باطل است رأساً. باید این میشه دو مستثنا، این دلیل تجویز غیبت مخالف از اون جهت که متجاهره به فسق است میفته تو موارد مستثنا، در این جهت بین مخالف و معالف فرقی نیست. این طرز استدلال این چنین نیست، یعنی آدم باید اول در ناحیه اثبات بگوید به این که دلیل شامل مخالف نمی شود، بعد بگوید بر فرض که دلیل حرمت غیبت شامل مخالف بشود، اینا چون متجاره به فسقن جز موارد مستثنا. این طرز تدوین و کتاب فقهیه، نه اینکه موارد استثنایی رو در متن موارد استدلال یک جا ذکر بکنن. و ثانیاً مخالف چون متجاره به فسق است، برای اینکه عملش رأسا باطل است، بنابراین غیبت جایزه. اینم بطلان عمل هم بحث خاص خودش تو کتاب صوم داشت که آیا عمل اینا رو کلام باطل است یا رو فقه باطل است. رو کلام بله، در مسئله کلامی روایات فراوانی هست که عمل اینها مقبول نیست، چون ولایت باعث قبول عمل است و اینها با این عمل بهش نمی روند. سخن از بهشت و جهنم است. اما بحث فقهی سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از اعاده و قضا است، سخن از صحت است، نه سخن از قبول یوم القیامه. فقیه کاری به اون ندارد که قبول یوم القیامه رو به همراه دارد یا نه. در فقه بحث است که کجا صحیح است، کجا صحیح نیست، کجا ادا است، کجا قضا، کجا اعاده دارد، کجا ندارد. آیا می شود گفت وزان ولایت مثل وزان طهارت است، همون طوری که لا صلاة الا بطهور معناش این است که نماز بی طهارت باطل است؟ آیا ولایت این چنین است؟ نماز بدون ولایت مثل نماز بی وضو که باطل است، یا نماز بی حمد است که لا صلاة الا بطهر کتاب باطل است، یا نه مقبول عند الله نیست؟ اون روایات لسانش نفی قبول است نه نفی صحت. اثبات این که ولایت به منزله طهارت و فاتحة الکتاب است، همون طوری که لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة کتاب، که اصلا صحیح نیست قضا و اعاده دارد، اینجا هم لا صلاة الا به بالولایه، این معناش یا نه؟ در خیلی از موارد میگن اگر چون چه مخالف مستبصر بشه دیگه قضا و اعاده لازم نیست. این کار آسانی نیست. اثبات حکم فقهی از اون نصوصی که در صدد بیان حکم کلامی است که میگه اینا اهل بهشت نیستن، آخر آسانی نیست. بر تقدیر خب حالا این شیعه هم همینطوره دیگه. خب درست گفتم، چون آخه مال دیگری رو گرفته با اون مال جامعه درست کرده نماز خونده، اون فرقی نمی کند. دلیل سوم کسانی که غیبت مخالفین را تجویز کرده این است که مستفاد از آیه سوره مبارکه حجرات مانند آن و همچنین روایه تحریم غیبت برادر مؤمن است، در حالی که بین شیعه و سنی، بین مؤمن و غیر مؤمن اخوتی نیست، اعتصامی نیست. بنابراین دلیل شاملش نمیشه، ادله حرمت غیبت. وقتی دلیل حرمت غیبت شاملش نشد، رو اصل جواز امثال ذالک میماند. دلیل چهارم قیام و سیره بین عوام شیعه بلکه علمای شیعه است بر غیبت مخالفین. سیره متشرعه این است که غیبت اونا میکنه، جایز است، منتها باید دید به این که آیا این ادله چهارگانه که ایشون اقامه میکنن ناظر به اشخاص است یا عناوین. یعنی ما نام یک شخص مخالف را می توانیم بریم او را لعنت کنیم، طرد کنیم، یا به عنوان اول ظالمین، به عنوان منزل حق آر اهل بیت علیه السلام؟ اینه. اگر از این نصوص استفاده می شود که اشخاص معین را به اسامیهم می شود در مجلس به سوء یاد کرد، بر این روایات دلالت دارد. اما اگر رو عناوین باشد، این شاید یه مقدار بحث را سبکتر بکنه. هر کس بکنه عنوان دیگه، یعنی این مخالفین نسلن بعد نسل، که این نسل بعدی تابع نسل قبلی است، در خاموش کردن چراغ ولایت و امامت مشمول اون قهر الهی هن. این درست رو عناوین. اما حالا رو اشخاص که نام ببرد که فرون شخص این چنین است، این چنین است، عناوین که مصداق دارد، ولی غرض این است که بله اون شحنا و بغضا ایجاد نمی کند. این بگد ما هم قبول داریم هر کسی که ظلم کرد نسبت به اهل بیت، ولی ما نیستی. ولی برخلاف آن است که انسان نام شخصی برد که بگد که فرون شخص کذا و کذا، این است که مشکل ایجاد میکند. خب پس الان این دوتا کار باید انجام بشود، یکی بررسی روایات باب 152 از ابواب احکام العشره، یکی هم بررسی نصوص خارج از این باب. چون روایات فراوان است، گرچه بعضی سندن ضعیف است ولی فلفل جمله قابل اعتماد است، ما فقط متن روایت رو میخونیم نه سند را. روایت اول را که مرحوم کلی نقل میکند از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که المؤمن من اعتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم، این یک، و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، این دو، و المهاجر من هجر از سیئاته و ترک ما حرم الله، این سه. بعد این که فرمود مؤمن این است و مسلم آن است و مهاجر آن، فرمود و المؤمن حرام على المؤمن ان یزدمه او یخذله او یغتابه او یدفعه دفعتا. این عنوان مؤمن را اخذ کرد. روایت دوم این باب که باز طبق نقل مرحوم کلینی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عنوان ناس را اخذ کرده. فرمود من آم نه عنوان من هر کسی هر کسی. روایت دوم باب 152 من عامل الناس کسی که با مردم معامله کرد فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم. اگر کسی با مردم معاشرت کرد، زندگی کرد، به اونها ظلم نکرد، دروغ نگفت، خلف وعده نکرد، چنین آدمی غیبتش محرم است. خب این مطلق است، خواه شیعه خواه سنی. ممن حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله از این جهت و وجبت اخوته یا اخوتش واجب است و وجبت اخوته. این روایت را مرحوم طبرسی هم فی صحیفه رضا علیه السلام نقل کرد، همین را مرحوم صدوق در عیون الاخبار به اسانید خاص خودشون نقل کردند. معلوم می شود که عدل عملی است به قرینه همین سه کار، همین سه امر را کافی دانست. روایات دیگر که می آید قیود علاهد اضافه بکند که در عدل اینجا که نگو نفرمود بهش اقتدا کنید که همین عدل عملی است. بعد روایات دیگری در بحث عدالت جایی که مشیه هایی که مشروط به عدالت است قیود دیگر اضافه می کند. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل میکنند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرماید المسلم اخ المسلم هو عینه و مرآته و دلیله لا یخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه، که عنوان مسلم را اخذ کرده. این عنوان مسلم با عنوان من عامل الناس اینا مطلقاً روایت چهارم این باب که فضیل ابن یسار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید، اونم عنوان مسلم است، المسلم و اخو المسلم. پس این چنین نیست که انما المؤمنون اخوه منحصر کند بعد بگوید که مسلم با مؤمن اخوت ندارد. نه، مسلم هم با مؤمن اخوت دارد، چون که مؤمن هم با مؤمن اخوت دارد، منتها اخوت درجات و مراتبی دارد، اون مرتبه برترش مال خودش یه هاست. پس اگر گرچه این روایت تصریح به غیبت نکرده، اما وقتی بگوید المسلم و اخو المسلم و روایتی بگوید که غیبت آن است که ذکر رو که اخاک، معلوم شود که تنها انما المؤمن اخوه نیست، الانما المسلمون اخوه هم هست. برای اینکه این روایت دارد که المسلم و اخو المسلم، روایت دیگه دارد که غیبت آن است که انتذکر اخاک. خب همونطوری که ما با انما المؤمنون اخوه میگیم مؤمنین برادرن، با انما المسلمون اخوه میگیم مسلمین بر اخوه. اینم حاکم بر اوست، صغرای قیاس است، المسلم و اخو المسلم. و لا یجوز غیبت الاخ فلا یجوز غیبت المسلم. روایت پنجم این باب که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که المسلم و اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یغتابه ولا یغشه ولا یحرمه، محرومش نمی کنه. خب پس اگر روایتی داشتیم که غیبت آن است که ذکر رو که اخاک، نمی شود گفت که این اخ فقط اخ ایمانی است، نه اخ اسلامی هم هست. مگه صغرای قیاس را این دو تا روایت بیان کرده؟ روایت 4 و 5. روایت 6 این باب که مرحوم کلی نقل میکند که قبلا هم خونده شد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، فبود من قال فی مؤمنین ما رأته ایده و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. این فقط مؤمن شامل می شود، غیر مؤمن شامل نمی شود. اما این لقب است، وصف است، این که مفهوم ندارد. فرمود که هر کسی درباره مؤمنی همچه حرفی بزند این غیبت است. بسیار خوب، حالا اگه یه روایتی بگوید به اینکه هر کی درباره مسلمی حرف بزند این مقید اوست، اینا که مثبتانن جا برای تقیید نیست، این که معارض اون مطلق نیست، این حد اکثرش قصور است، عدم و دلیل است بر حرمت غیبت، نه دلیل بر جواز غیبت باشد. این روایت را که مرحوم کلینی به صورت روایت ششم نقل کرده، مرحوم صدوق در امالی نقل کرده این رو. روایت هفتم اصل عظمت غیبت رو یاد میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود غیبت در دین مردم، در دین انسان مسلمان سریع‌تر از آکله است فی جوفه، اگه یه ویروسی میکروبی در درونش در دستگاه هاضمه‌اش پیدا بشود زورگونه چقدر نفوذ میکند، این غیبت هم یه ویروسیه که تو دون دین مردم اینجور فرو میره. خب این از باب اصل غیبت است، کار ندارد که مقتاب کیست. بقیه روایات رو انشاءالله برای فردا مراجعه کنید. پس فردا انشاءالله روز چهارشنبه الحمدلله.